أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. صاحب کفایه رضوان الله علیه برای اثبات اصل احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی عقلن دو تا دلیل آوردن. یک دلیلشان علم اجمالی بود و قول به عدم انحلال علم اجمالی که مفصل توضیح داده شد در جلسات قبل. دلیل دومشان این بود که شکی نیست اوامر الهی دارای غرض و مصلحت است، امری که تعلق گرفته به اقل یا اکثر با انجام اقل نمیدانیم غرض حاصل شد یا نه، شک در محصل غرض است، بنابراین باید احتیاط جاری کنیم، احتیاط عقلی بگیم در مورد شک که در محصل مجرا احتیاط است. عرض کردیم از این کلام صاحب کفایه شیخ دو تا جواب داده است. البته معناش این نیست که از صاحب کفایه، چون صاحب کفایه بعد شیخ بوده است، معلوم میشه این سوال قبلا مطرح بوده است، شیخ جواب داده. جوابهای شیخ را هم نقل کردیم. بنا بود کلام مرحوم محقق اصفهانی رو نقل کنیم که جلسه قبل مسائل اجتماعی گذشت و این بحث رو نخوندیم. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرموده است توضیح المقام، توضیح المقام ان تحصیل الغرض تارتن یجب عقلا. بله عبارت شخونه می فرماید به این که تحصیل غرض دو جوره یا سه جوره، بلکه شما بگویید غرض سه جوره. گاهی غرض و مصلحت به گونه ایست که ذاتن تحصیلش لازم است و هیچ گونه مدارا و مماشات و گذشتی در اونجا وجود ندارد. مثال زدن به موردی که نجات پسر مولا از غرق شدن مصلحت دارد، خواه مولا توجه داشته باشد و امر به او بکند یا توجه نداشته باشد و امر نکند. اگر غرض از این قبیل باشد، اگر غرض از این نوع و این قبیل باشد، یقیناً تحصیل غرض لازم است. حتی در موارد مشکوکه و مردده هم میتوان گفت تحصیل غرض لازمه. مثال شرعیاتش رو ملاحظه کنید. نسبت به اعراض و نفوس دماء و فروج. در مورد دماء و فروج مسئله است که شارع اهتمام خاصی دارد که حتما باید ملاحظه بشود، خون به ناحقی ریخته نشود، تهجم بر نفوس مردم و دماء مردم نشود به هر شکلی. اینجا مبنای شارع بر احتیاط است. مصلحت مصلحت لزومیه است که ذاتاً استیفای او لازم است، نه تنها در مورد اقل و اکثر و این که شک کنی در محصل احتیاط لازم است، بلکه احتمال مسئله هم احتمال منجز تکلیف است. نه تنها علم اجمالی که هیچ، احتمال هم منجز تکلیف است. احتمال بدی تدرع الحدود به شبهات که میشه همینه. احتمال اگر باشد منجز تکلیف است. اینجا یقینا شارع احتیاط گفته، عقلم احتیاط میگه. اینجا قرضی است که تحصیلش لنفسه لازم است، امر به او شده باشد یا امر به او نشده باشد. یه نوعه. نوع دوم از قرض این است که یجب و عقلن مقدمتن لإسقاط الامر المنبعثان. عقلن میگوین تحصیل غرض لازمه. چرا؟ به خاطر اینکه امر ساقط بشه. امر مولا تعلق گرفته به فعلی از افعال، فعل رو انجام دادیم نمیدانیم غرض حاصل شد یا نه، تحصیل غرض برای چی لازمه؟ به خاطر اینکه امر مولا دیگه چیه؟ ساقط بشود، یقین بدانیم که تکلیف انجام شده. غرض این هدف از این که دنبال تحصیل غرض میریم آن است که امر ساقط بشه. چون امر کی ساقط میشه؟ وقتی غرض حاصل بشه. غرض حاصل بشه. ما دو تا رفیق داشتیم، سید بودن، اهل نجف آباد اصفهان بودن، خیلی آدم شوخی بودن، خوبم درس می‌خوندن. یکیش سید مسیح بود، درس تعطیل شده بود، داشتیم میرفتیم به درس بعدی، گفتم اسد مسیح درس تعطیل شد، این دندوناشو به هم فشرد، جهنم که تعطیل شد. غرض از طلبه شدن آدم شدن بود، او که حاصل نشد، او که حاصل نشد. درس بخواد خوانده بشود یا نشود، برای اینجوری بود. خب گاهی تحصیل غرض برای سقوط امر است و سقوط تکلیفه. میخوایم تکلیف ساقط بشود، لذا چه کار میکنیم؟ میگیم غرض حاصل بشود تا تکلیف ساقط بشه. تحصیل غرض علت لسقوط الامر و سقوط امر معلوله. گاهی اینجوریه، تحصیل غرض فی نفسه لازم نیست، به خاطر سقوط امر لازمه. خدا رحمت کنه دجای رحمانی، خدا رحمت کنه استاد مورد، می فرمودن که خلاصه او قدیم الایام این خانم ها که به حمام می رفتن لخت می رفتن به حمام، اون رئیس قبیله هر که بوده توی منطقه ایور گفته هر ندارم باید یه چیزی بپوشن، رنگ چیزی داشته باشن. خلاصه اینجای لخت نرم. بعد یک نفر یه شورت بسیار باریکی که هیچ جاره نپوشنده همون رو تن پوشیده، گفتن بابا این چه وضعه؟ گفتیم میخوایم دهن نایب بسته بشه. دهن نایب بسته بشه. حالا قرض که میخواد تحصیل بشه میخواد امر ساخت بشه، دیگه کار دیگری به قرض ندارد، میخواد دهن بند باشه، ولی اینجوری بشه. و این هم نوع دوم تحصیل قرض. نوع سوم این است که یجب و شرعن لبن نظرن الى انما یجب و لفائدتن ففی الحقیقت تلک الفائده هی المطلوبه. اینجا شرعن واجبه منتال لبن، یعنی دلیل غیر لفظی. چرا واجبه؟ به خاطر این که اثری بر این فعل مترتب است، فعل واجب شده. لولا هازل اثر فعل واجب نمی شد. پس در حقیقت المطلوب و لیس هازل فعل، المطلوب و هو الفائدت المرتب علی، فائده مطلوب است در حقیقت، منتها فعل ابزاری است و طریقی است برای رسیدن به اون فائده. گاهی هم تحصیل غرض برای اون به دست آوردن اون فائده است. لبن گفتن لازمه. حالا مرحوم محقق اصفهانی میفرماید ولا یخفا علیک ان لزوم تحصیل القرض لنفسه، یعنی اون اولی جایی که مصلحت به نفسه لازم الاستیفاست، تارتن یراد و بهل قرض به ما هو قرض، یعنی اون مصلحت فقط مد نظره، فسبیله سبیل و موافقت الامر. می فرماید این تحصیل قرض مثل چیه؟ مثل موافقت امره، موافقت امره. آیا مولا اگر امر کرد اطاعت امر لازمه یا نه؟ بله لازمه یا لازم نیست؟ لازمه. اما جایی که امر به دست ما برسد، اگر امر اصلا به دست ما نرسید اطاعتش لازمه؟ بله اطاعتش لازمه؟ نه دیگه لازم نیست. پس خود امر مولا اگر به ما نرسید اطاعتش لازم نیست، ما هیچ تکلیفی نداریم، قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. قرضش هم وقتی به دست ما نرسید، مصلحتش هم اگر برای ما اثبات نشد، وقتی مصلحتش برای ما اثبات نشد تحصیلش بر ما لازم نیست. تحصیل قرضی که به دست ما نرسیده و واصل به ما نشده است، تحصیلش این قرضی لازم نیست، چنان که تحصیل خود امری که به ما نرسیده واجب نیست. شما چطور میگید تحصیل قرض از باب شک که در محصل باید اکثر رو انجام بدم؟ من نسبت به اکثر حجت واصله ندارم، لذا اصلا مصلحتش هم واصله نیست به من. وقتی خود امر واصل نشده حجت واصله ندارم، اطاعتش لازم نیست، تحصیل قرضش هم لازم نیست. پس بنابراین تحصیل قرض دائر مدار حجت واصله است. اگر حجت واصله بود تحصیل قرض لازمه، و الا اگر حجت ندارید شما در رابطه با قرض هم هیچی در دستتان نیست که حالا بگید تحصیل قرض لازمه. پس نمیشه تحصیل قرض مهمتر و بالاتر و مقدم باشد بر اصل مأمور به و واجب. بر اصل امر الهی، بر اصل تکلیف. شما در اصل تکلیف اگر واصل نبود، ولو در واقع تکلیفی باشد، ولی اگر واصل نبود اطاعت تکلیف لازم نیست. قب عقاب بلا بیان جاری میکنید تا چه رسد به قرض از او. پس تحصیل قرض همه جا واجب نیست، که شما خواستید از این راه اثبات کنید وجوب اکثر را احتیاطاً و قائل به احتیاط عقلی بشید در رابطه با اکثر. این خلاصه فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست که بعد از ایشان شاگردانشون هم توضیح دادن. شاید اون توضیحی که ما با مقدماتی که امام فرموده بودن بیان کردیم، کلام امام از این کلام یکم گویاتر شاید بود و روشنتر بود، ولی ظاهر قضیه این است که آقایان بعد از محقق اصفهانی بعید نیست فل جمله از محقق اصفهانی گرفته باشند، منتها با توضیحات و مقدماتی که افزودن. هازا تمام الکلام در بحث اقل و اکثر ارتباطی که قائل به احتیاط یا براءت بشویم عقلن. ما تبعا لشیخ الاعظم الانصاری قائل به براءتیم عقلن و شرعن، برخلاف نظر صاحب کفایه علی الله مقامه که فرمود احتیاط عقلی و براءت شرعی. و اما براءت شرعی تفصیلش را بیان میکنیم، اما یه جمله بر اول عرض بکنیم تفصیلش در جلسات بعدی، و آن این است: صاحب کفایه رضوان الله علیه چطوری آمده است انفکاک قائل شده بین براءت عقلی و شرعی؟ براءت عقلی رو گفته نمیشه، احتیاط عقلی، ولی براءت شرعی را راحت فرموده براءت شرعی. بله چطوری میشه؟ بگو رفع ما لا یعلمون. شما اگر گفتی علم اجمالی منحل نشده، آیا این مورد بحث شما ما لا یعلمون است؟ شما که میگید علم اعم است از علم اجمالی و تفصیلی، این مورد بحث شما ما لا یعلمون است؟ اصلا ما لا یعلمون نیست. اصلا تفکیکی که بین براءت شرعی و احتیاط عقلی اینجور حرف بزنی، این حرف نوعی تناقض است. زیرا اگر میخواید بگی احتیاط عقلی، معناش این است که علم اجمالی منحل نشده است، علم اجمالی به حال خود هست. اگر علم اجمالی به حال خود است، رفع ما لا یعلمون یعنی چی؟ چیزی که نمیدانی مرفوع است. این نمیدانی معنا ندارد، شما علم داری به علم اجمالی. اگر معلوم بالاجمالت علم هست، رفع ما لا یعلمون هم قابل اجرا نیست. پس یا باید هر دو جا بگی احتیاط، چنان که بعضی بزرگان فرمودن احتیاط هم عقلا هم شرعا. دلیلشون هم اینه که انحلال علم اجمالی نشده است، رفع مالا یعنیمون هم اجرا نمیشه، جریانش محل تأمله، لذا بگو احتیاط مطلقا. و یا بگو براءت عقلا و شرعا، هر دو تا رو بگو، که علم اجمالی یا انحلال واقعی پیدا کرده است یا انحلال حکمی پیدا کرده است، علم اجمالی نیست. بگو براءت هم عقلن و هم شرعن. این که بگی احتیاط عقلن و براءت شرعن خیلی گفتنی نیست. مثلا